أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بنابراین نقل تواریخ، پنجم ماه صفر مصادفه با شهادت حضرت رقیه دخت عزیز و با کرامت و با شرافت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تعجب است با تمام این نقلهایی که در تاریخ آمده، در روایات آمده، تواتر نقلی که هست، حتی مرقدی برای ایشون هست، زاهدینی دارد، یه نفر بیاد اصلا منکر بشه و بگه سید الشهدا علیه السلام دختری به نام رقیه نداشت. از عجایب است و پیداست که یک حرکتی است، یک جریان تخریب کننده اعتقاد شیعه، تخریب کننده مبانی شیعه و دست استکبار پشت سر این قضیه است. یه روزی رفت میام یکی از احکام ضروری اسلام منکر و منتشر، یه رج در اسلام ادعا میکند که خیلی به صورت فقهی مثلا استنباطی اجتهادی در روایات بررسی کردیم، در تاریخ دیدیم، در قرآن نیامده، در روایات نیست، فقط این قضیه بوده که از یهود گرفته شده و اومده در اسلام، روزن نه در صدر اسلام بلکه بعد مثلا آخونده در اون بوده با اینکه روایات متعدد در ابواب مختلف راجع به رجم هست. حالا بله در قرآن نیامده، اما ما خیلی موارد زیادی داریم که حکمی است در قرآن نیست، در روایات مطرح شده. عرض کنم که این جلجاش درست میکنم و این را منتشر میکنم که رج حکم رج در اسلام و همچنین موارد متعددی اخیراً داشتیم. یکشان همین قضیه این که دختری حضرت سید الشهدا به نام رقیه نداشته. عرض کردم با توجه به نقل متواتری که هست، روایات متعددی که هست، مقبره ایشون، محل زیارتشون از سالها این همجور بوده، محل زیارت. حالا ما که معتقدیم کراماتی هم ازش صادر شده و دیده شده، حالا اونا قبول ندارن به کوری چشمشون، این همه کرامات از قبر مطهرشون مشاهده شد. علای تاریخ و بنابرای بعد نقص روایات و تواریخ، پنجم امام صفر شهادت ایشون رو که با اون همه رنج و شکنجه‌ای که داشتن در سفر کربلا و بعد وقایع کربلا و بعد سفر به کوفه و مسجد ابن زیاد و بعد در کوفه در شام و در خرابه می‌شد. امیدوار هستم خداوند ان شاءالله ما را به میمنت و مبارکی توسلمون و اعتقادمون به این بانو و دختر کوچک شهید و زجر کشیده در راه اسلام خداوند از گناهان ما درگذرد و ما مشهور شفاعت این دختر کوچک و از خودم که پدر بزرگوارشون و اهل بیت قرار بگیریم انشاءالله. یه وقتی هم سالهای قبل بود ما یکی از آیین در تهران که خیلی مثلا احضار ارواح میکرد و گاهی مثلا از یه جور چیزها نشون میداد به جلسه اون وقت بود که ما تو دستگاه قضایی در دیوانان کشور بودم یه شب دعوت کرد ما رفت به تومنزه اون وقت حالا یه نفر رو خواب کرد و اون در عالم خواب بود که بهش گفت برو کربلا و حالا ما میچند فرید شده به جوانه در 15 ساله بزر بچه 15 ساله گفت برو تو حرم از سید شده اونم خبر میداد که بعد از وارد حرم شدن چی میبینی؟ خب کیفیت حرم و جمعیت و ذریعه متحر رو بعدم خود حضرت سید شعر آقای سلام خب میبینی بود بعد داخل ذریعه حضرت رو میبینی حالا به ما امام گفتی سلام حضوری امام اینجا نشستن سلام حضوری ما کردیم حالا این مطالب بعد گفت از اینجا برو شام در مقعد حضرت رقیه سلام الله اونم گفت بس من الان وارد شدم در حرم حضرت رقیه چی میبینی؟ گفت خودشون نیستن بریم خودشون بعد همینطور که داشت خبرها میداد چه قضیه تو حرم و ظریف و اطراف چی هست چرا یه وقت گفت آمدن گفت آمدن و بعد هم گفت که کوچی کرد به اون پسر بچه دفعی چه واقعیتی میدید گفت که خلاصه کوچی کرد اول کلامی که از ایشون نقل کرد این بود که چون ما تقریبا در عمری که انجام شد اول رفتیم کربلا و امام حسین بوحسن دوری زیارتی و بعد رفتیم شام گفت که بوی پدرم این تعبیر که بوی پدرم میدید چون مثلا ما اول کربلا رفته بودیم حالا اینا دیگه بالاخره یه قرائنه بود نمیدونم اینا ما دیدیم از اونجا حالا یه سری هم اونجا صحبت شد حالا یه بازه بازم خدا و انشاءالله به برکت اهل بیت و به برکت این وسائلی که قرار داده خدا برای سعادت برای جان برای توسل پیدا کرد انشاءالله که همه شون دست ما رو بگیرن و ما به برکت اهل بیت انشاءالله بیامن مورد شفاعتشون قرار بگیریم انشاءالله. یه روایتی داره به امام صادق به یکی از یارانشون فرمودن که خب قیامت پیغمبر میان منشهر و ما اهل بیت دست به دامن پیغمبر میشیم و همراه پیغمبر گفت به نظر تو امام فرمود به نظر تو پیغمبر کجا میده؟ گفت من به نظر پیغمبر بهشت فرمود ما هم دامن پیغمبر رو میگیریم ما هم همراه پیغمبریم و شیعیان ما هم دست به دامن ما میشن. پیغمبر جلو، اهل بیت دست به دامن پیغمبر، شیعیان دست به دامن پیغمبر، ائمه متوسل به ائمه وارد بهش میشن. ما یه همچه امیدی داریم انشاءالله. از کنم که بحث اخلاقی که داشتیم روزهای چهارشنبه یه مقدار درباره اخلاص صحبت کرد، خیلی مهم است. از کسی مرحوم فیض میگه رئیس الفضائل و رئیس در رأس همه فضائل و رئیس همه فضائل اخلاص، خیلی مهم. عبادت کم با اخلاص قبول است، عبادت ولو زیاد متراکم اما اخلاص درش نباشد هیچ نتیجه، بلکه نعوذ بالله. در جلسه قبل گفتیم مرائی را مشرک نامیدن، مشرک تعبیر شده ازش. در روایت میگه که و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یبکی، یا پیغمبر گریه میکرد. فقیل له ما یبکیک، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ قال انی تخوفت علی امتی الشرک، فرمود من به فکر افتادم بر امتم خطری که امت مرا تهدید میکنه و او شرک. فرمودن اما انهم لا یعبدون صنما، نه اینکه بت پرست میشن، اما انهم لا یعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا، نه اینکه بگم اینا خورشید رو میپرستن، ماه رو میپرستن، حجر رو بت درست میکنن، جلوشون میذارن به بت سجده میکنن، نه از این خوف ندارن. اما انهم لا یعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولکنهم یراءون به اعمال، اینا ریا و ریا شد. این پیغمبر گریه می کرد، هر اون خوفی که من دارم بالاتر خوفی که من بر امت ازش می ترسم این از که اینا مشرک بشن، نه این که بت پرست بشن، بلکه اینا یراعون به اعماله، ریا بکنن در اعماله. اون آیه را خوندیم که و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، کسی که امید لقاء پروردگار داره باید عملش عمل خالص، عمل صالح یعنی عمل خالص، و شریک برای خدا قرار بده. در مقابل فلیعمل عملا صالحا قرار بلایی رو شدید. اون وقت در زیدش هم روایت خود از امام صادقه از کنم که فرمودن بر این که قال الرجل، امام فرمود قال الرجل یعمل شیئا من الثواب، یک کار نیکی را انجام میده، لا یطلب بهی وجه الله، اما نیتش خدا نیست، برای خدا انجام نمیدن این کار ثواب، انما یطلب تزکیت الناس، برای که مردم تعریفش رو بکنه، یشتهی ان یطمع به الناس، دوست میدارد این عمل خیرش رو دیگران ببینن بشنوند، میخواد نشون بده، میخواد دیگران چه مدهش بکنن. فرمود فهاذا الذی اشرک به عبادت ربه احد. اینکه قرآن فرمود ولا یشرک به عبادت ربه احد، امام مصداق براش معین. کسی که اینجور عمل بکنه برای نشون دادن به مردم قصدش خالص برای خدا نباشه، به قصد ریا عملی رو انجام میده، هذا الذی اشرک به عبادت ربه احد. به کمتر انسانی میتونه از این عمل، از این قصد نجات پیدا کنه الا المخلصون. تعجب حتی مرحوم فیض کاشانی، ایشون فرمود که بسا انسانی تو خلوت، تو خانه‌ش، تو خلوت نماز یه جای ریال که نشون بده به دیگران که من دارم چیکار میکنم، ببینید تعریف کنید، میگه همون جان خطر ریال تو تاریکی شب هیچ کس نیست، تو خانه خودش، تو اتاق درام بسته، فرمود خطر ریا اونجا هست. خیلی تعجب. فرمود نماز میخونه، تو نماز تمرین میکنه که حمد رو اینجور بخونم که وقتی مردم اگر یه جا تو جمعیت نماز خوندم اینجور ببینن که تعریف کنم. اونجا تو تنهایی، تو خلوت داره قرائت هم میخونه، اما نیتش این است که اینجور بخونم که دیگران که میبینن بگن چقدر حمد قشنگ کنه. اینجا خلوت به کسی نیست، اما ایشون فرمود تو اتاق خلوته، اما نیتش این است که این رو داره تو جمع مردم اینجا داره بیده تمرین میکنند که اینجور ولفظالین رو بگن، اینجور نیت خودم رو خاضع نشون بدن، اینجور خودم رو با خشوع و حضور قلب نشون بدن. اینجا تمرین میکنه که اینجور خودم رو نشون بدم که ببینن تواضع من، خشوع من، حضور قلب من، قرائت من، طول زدن رکوع و سجود من. اینجا تو اتاق تنها خلوت داره انجام میده، اما این ریاست. این با نیتش عمل میشه و نیتش اونجوره انما الاعمال بالنیات، نیت نیت ریاست. خلاصه این از که عرض میکنه کمتر کسی هست که از این عرض کنم که خطر عظیم نجات پیدا بود. باز این حدیثم عرض کنم، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الملک لیسعد به عمل العبد مبتعجا به. ملائکه‌ای که اعمال انسان رو مراقبت میکنن، این عملی رو، نمازی رو، عبادتی رو انجام داده، ملک هم می‌داند چه عبادت خوبی، مبتهجنده، با ابتهاج، با خوشحالی این عمل رو می‌دارد باید. این الملک لیسعد به عمل العبد بالا می‌بره مبتهجنده، خیلی هم با خوشحالی. خب یه ملکیست، یه مأموریست داره عبادتی رو می‌بره، موجب رضای خدا، پسند خدا میشه. فعضا سعدا به حسنات، این حسنات این شخص رو میبره بالا، یقول الله عز و جل اجعلوها فی سجین. اون ملک این عبادت رو با یه نیت پاکی که مثلا ببینم خوشحاله، چه عبادت خوبی، میبره بالا، خطاب بشه اجعلوها فی سجین. که در قرآن اعمال کفار، اعمال منافقین در سجین قرار داده میشه. این کتاب فجار لفی سجین، قرآن کتاب فجار، یعنی ما یکتب و اون چی که ازشون نوشته بشه، نامای اعمالشون در سجین هست، وادل در جهنم روایت. کتاب شد که جلو حافظ توی سجین، چرا؟ انه لیس ایایا اراد، لیس ایایا اراد به نحو حصر تقدیم ما خو و حق و تأخیر یفید حصر. لیس ارادنی نمیفرمون، لیس ایایا اراد یعنی فقط من رو اراده نکرد، شریک درست کرد، همه شرک. لیس ایایا اراد، این عمل رو تنها برای من انجام نداده و عملی را من قبول میکنم که فقط برای من. لیس ایایا اراد اجعبو حافظ. خب ما چقدر عبادت که ملک خوشحاله با رضایت و خرسندی و خوشحالی عبادت میبره بالا، ما خودمونم چقدر ممکنه با این عباداتی که خیال میکنیم خوب است خوشحالم هستیم که هر چه کاری کردیم، اما وقت خطاب برسد که لیس ایایا اراد، فقط برای من نبوده، این خطر، خطر بزرگ. خیلی باید انشاءالله مواظب باشیم و از خدا بخواهیم کمک از خداوند که انشاءالله در عبادات قلبمون خالص برای خدا باشه. عرض کنم که مسئله شش فرماد دیت و شجاعت فر رأس و وجه ثواب. دیت و شجاعت، شجاعت رو گفتیم، مراد از شجاعت یعنی اون جراحاتی که در لغت گفته بودن در سر ایجاد میشه. در لغت بعضی ها نقل کردن که جراحات صورت هم مثل سر اونم شجاعت گفته میشه. در لغت و حتی عرف هم میگن که اختلاف، بعد میگن مختص به رأس، بعد میگن صورت رو هم میگیم. ولی حکم دیگه‌ای که برای این شجاعت قرار داده شده عند المشهور فرق نمی کند که این جراحات در سر باشه یا در سر، دیگه‌اش یکی. حالا لغتاً اون جراحات صورت هم شجاعت بهش بگن یا نه، ولی اون نه. اما حکم دیگه ای که علما قرار دادن، مشهور قرار دادن، ولی که ادعایی که ما روش شده این از که دیگه شجاعت در رأس در سر و وجه یکی، همون مرابعی که گفتیم از حارسه بگیرید دامیه متلاحمه برسد تا آخر هشتان، دیه هایی که تعیین شده برای حارسه برای دامیه اعمد این در بلد اعمد از این که این شجاع این شجاع در سر قرار بگیره ایجاد بشه یا درسته. این رو تقریبا به طور اجماع علما نقل میکنن که دیه شجاعت در رأس و دیه شجاعت در صورت حکمش دیهش یکیه. عرض کنم که در مقدار الکرامه این عبارت شده نقل میکنه از خلاف مرحوم شیخ، میگه اجماع الفرقه کرام شیخ، اجماع الفرقه و اخبارهم على فساد رأس و الوجه فل موزه هم. موزه هم یکی از شجاعت دیگه. اونجایی بود که اون پرده که روی استخوان کشیده شده، اون پرده سفیدی پوستی که روی استخوان بعد از لحم، یه پوستی بین لحم و استخوان، اون هم خاله میشه که استخوان پیدا میشه. نمیگه موزه هم. مرحومش فرمود اجماع فرقه و اخبارشون و تساوی رأس و وجه هم در موزه هم. دیه موزه هم در رأس و در وجه یکی بل اجماع. وقت دنبالش هم فرمود و قیل انهو لا قائل به تفسیر. دیه موزه هم با دیه موضعی در سر و موضعی صورت این در علما یکی و هیچ قائل به تفصیل هم نداره چه بگه چی بگر. مثلا اون جارحه اون شجه در رأس حکم دیش اینه ولی در صورت این نیست، قائل به تفصیل نداره. موضع میگن یکی، هیچ کس تفاوتی قائل نشده. پس به زمینه عدم قول به فرض میگیم در تمام شجاعت این اجماع ثابت است. در تمام این اشخاص شجاعت اگر در سر وارد بشه یا در صورت وارد بشه خوب بشه. پس این یک مطلب مسلم. حالا علاوه بر این اتفاق و اجماعی که داریم، دو تا روایت از قبل از خوندیم. یکی خبر سکونی خواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الموضعه فی الوجه و رأس ثواب. پیغمبر فرمود این شجعه موضعه که برسد استخوان و استخوان پیدا بشه در سر و در صورت ثواب دیش مساوی است. خب عدم قول به فضل هم که داره، هیچ کس دیگه تفصیل نداده بین موزه هم و خارستر یا بین موزه هم و فتح متلاقه من دیگه تفصیل نداده. پس از این روایت به زمینه یه عدم قول بفهمیم شجاعت در سر و در صورت حکمش یکیست. این روایت دو از باب پنج از ابواب زیاد هست. یه روایتی این تصریح میکنه حسن ابن صالح سوری عن صادق علیه السلام قال سألت او عن الموضعه فی الرأس کما هی فی الوجه. سوال میکنه موضعه یکی از شجاعت، موضعه در رأس کما هی فی الوجه حکمش همونست که در صورت هم هست. فقال امام صادق فرمود الموضعه و شجاج. سؤال او از موضعه بود. امام عکس به موضعه کردن شجاج کل شجاج. اون سؤال از یکی از تشخیص شجاج سؤال کرد. امام عکس به او کل را فرمود بعد الموضعه و شجاعت فی الوجه و رأس سوا فی الدیه لأن الوجه من الرأس وجه هم از این تصریح دارد که مطلق شجاعت در سر و صورت دیش یکی منتها در ذیل لباس فرمود و لیست از الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس. اما همین شجاعت، همین حشمرقده اگر در بدن واقع بشن دیش غیر دیه در رأس. اونا سر و صورت مساوی اما در بدن پیدا بشن اون دیه رو نداره. این هم روایت یکی از همون واقع پنج. حالا بعضی ها روایت رو از نظر سند ضعیف میدونن، خبر اول سکونی بود که ما گفتیم سکونی مورد اختلافه ولی خب معمولا قبول میکنن روایت اینجا حسن ابن صالح سعودی از امام صادق نقل میکنه ولی میگن که راوی از این حسن ابن صالح اونی که از این نقل میکنه حسن ابن محبوب ابن محبوب از اصحاب اجماع او از این نقل میکنه علاوه بر این روایت محمدون صلاح هم مرحوم شیخ در تحضیب مرحومش از کنم که کلینی در کافی مرحوم صدو در مدازور مشاهد سلاس داد نقل راوی از همون شخصی که ضعیف است ابن محبوبه بنابراین روایت رو ازش تعبیر میکنن به قوی علاوه بر این جهت که اون روایت تکونی بعضی درش حد دارد این روایت از اینجور میگیم یونجبر این زخ به عمل اصحاب اتفاق هست برای اینکه شجاعت سر و صورت یکی پس اگر ضعف سند هم در این دو روایت قبول کنیم منجبر به عمل اصحاب از این مطلب تقریبا واضح و روشن که امام فرماد بیعت و شجاعت فرد و وجه اصطفاد یه مثلا یه تقریبا تصادفا میگن اون یکی میدونه بزرگان میگن در عرف و لغت یکی هم هم در عرف میگه چه فرق دارد پیش آده باشد یا مخصوص هم نه عرف فرق معمولا آقایی میگن خود یکی از کنم که خب برابر این پس این مطلب روشن اما در بدن این بحث این مقدمه بود برای اینجا که اگر همین شش مرحله تو بدن انسان واقع بشه مثلا یک زخمی رو بازوی یه ضربه زده، یه چاقو زده به ران پای انسان به بازوی انسان، به دست انسان یکی از این مراحل پیدا شد یا خارج یعنی فقط پوست خراش برداشت نه، وارد زخم شد یه قدر خون آمد اسمش رو بزرشی زامی در خارطه گفتیم دیش چقدره؟ دیش بلیر یک شده به نسبت به کل دیه نفتی به ترجیم یعنی یک هش یک قدر دیه انسان هست شطوره این خارطه دیش یک شطوره یعنی یک صد اگر از شطور حساب کنید یک صد یعنی یک شطور بلیر اگر از دینار حساب بکنیم دینار 10,000 این 1,000 درهمه یک صدومش یعنی 10 دینار اگر از درهم حساب بکنیم یک کل یک انسان 10,000 درهمه یک صدومش 100 پس فرق میکنند از هر کدوم از انواع دی حساب کنیم عنوان یک صدوم دیگر در فارسته تو سر حالا اگر همین فارسته در بدن دیدون این رو اون دیه رو نمید ما میگیم دیهش همون یک صدوم اما نه یک صدوم نسبت به کل دیه انسان یک صدوم نسبت به دیه اون عضوی که این فارسه در اون پیدا شده در سراسورت نسبت به کل دیه میتنید دیه یه فارسه یک صدوم بود نسبت به کل دیه یه انسان اما اگر فارسه در دست پیدا شد ما میگیم یک صدوم دیه یه دست نه یک صدوم کل دیه در هر عضوی که این آرزن که یکی از شجاعت در او پیدا شد، دیش را نسبت به این دیه عضو نسبت به کل، دیه یه دست نسبت به کل دیه یک انسان نصف بود. اینجا حارسه را به نصف دیه می سنجیم، نه به کل دیه یک انسان. اگر در هر بود گفتیم یک تدومه، عرض کنم که کل دیه که یک بعیل یه شطور، اینجا میگیم یک تدومه نصف دیه میشه چقدر؟ نصف بعیل. نسبت به کل یک بعیل، نسبت به نصف مثلا فکر دینار بگیم، دینار هزار دینار دیه یک استانه، یک تدومش چقدر بود؟ یک تدومش ده تن تدومه. اون وقت این میگیم که بعد پنج نصف بود، یک تدومش میشه پنج، اون ده دینار بود نصفش. پس نسبت به نصف دیه یک تدوم رو میتنجیم. اگر چنانچه به درهم بود، اگر با دینار حساب کنیم، دینار چقدر؟ همون ده پنج تا میشه پنج دینار. یا فرض فرمون که نصف بعیر. به همین مناسبت اگر در بقیه هم در بیاد، حالا خارج رو مثال زد، شما در انمولت یا مثلا در انگشت، انگشت یک انگشت دیش نسبت به کل چقدره؟ پشت انسان هر شطور دیشه یه انگشت ده شد پشت. خب اگر این آرزه در انگشت پیدا شد، یک صدوم عشر دیه اینجور حساب کنیم، عشر دیه حالا دینار حساب بکنیم، عشر دیه هزار دینار، عشرش میشه صد، صد دینار عشر. اگر آرزه در انگشت پیدا بشه، یک صدوم عشر، عشر صد دینار بود، یک صدومش یک. پس بنابراین یک صدوم خالصه اگر در سر باشه، یک صدوم دیه نسبت به کل انگشت باشد یک صدوم عشر که یک دینار باشد. حالا اگر انگشت را رو کل انگشت خالصه پیدا شده یک دینار، اگر رو انموله که دیه انگوش را سه تاش کردیم، سه بند، یا مثلا در انگوش ابهام این دو بند داره، پس اگر آرزه در این بند بالای انشد پیدا شد، نصف اوش میتونی نه کل اوش صدیقا، یعنی نصف پنج درم، نصف یک دینار، یک صدوم عشق باید برید به دقیقه به همینجور باید حساب کرد. پس اگر شجار این هشت مرحله در صورت و سر باشه گفتی مساوی است، اما بدن اینجور تو همون روایت حسن ابن صالح امام در ذهنش فرمود برای، اما در بدن اینجور نیست، در بدن دیش با چیز فرق میکنه با شجاعت سر و سر. بگیم هر عضوی دیه ای که اون عضو دارن دست تا از اون که عضو دارن همه را گفته چیز خب میگیم هر کجای عضو هر عضو اونی که چیز نداره، فرمان اونی که دیه مقدر نداره اونو با نسبت به کل نمیسنجی، اون رو میگیم مثلا ممکنه بگیم در اینجا دیه مقدر نداره ولی پرش در چون دیه مقدر اونجایی که عضوی که دیه مقدر داره خالصه یا دامیه رو نسبت به اون دیه می‌سنجیم نه نسبت به کل. اگر اونش که لا مقدر الله بگیم پس اینم تقدیر براش نشده، اندازش معیر نشده، در اون حکومت